دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 20. 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. من دکتر بروس والتیک و آموزه هایش در مورد کتاب مزامیر هستم. این جلسه شماره 20، مکانهای مقدس، فصول، اشیا و اشخاص است. در یادداشت‌های شما، متوجه سه پل‌هایی شدم که مزمور نویس از نردبان ایمان پایین می آید. و سپس هفت پل‌هایی که او برای رسیدن به بالاترین سطوح ایمان از آنها بالا می رود. و نقطه عطف زمانی فرا می رسد که او وارد معبد می شود. و من حدث می زنم که او نمادهای خدا را می بیند که ایمانش را بازیابی می کنند. از نظر منطقی، اولین قدم او در آیه سوم است، جایی که می گوید، وقتی رفاه شریران را دیدم. به عبارت دیگر، او دیدگاه خود را نسبت به زندگی با چیزی آغاز کرد که میتوان آن را الهیات سوراخ کلید نامید. او واقعیت را با آنچه میتوانست در افق محدود تجربه خودش ببیند که شاید 70 یا 80 سال باشد، تعیین میکرد. مثل اسبی است که چشم بند زده و از آنچه میبیند به واقعیت نگاه میکند. و آنچه در آیات 4 و 5 میبیند رفاه شریران است. در آیات 6 تا 8 می‌بیند که آنها خدا ناباور هستند و در کارهایی که انجام می‌دهند تمسخر می‌کنند و با کینه سخن می‌گویند شریرند و آنها نه تنها بی خدا هستند بلکه عملاً بدون خدا نیز بی خدا هستند. دهانشان ادعای بهشت دارد. زبانشان زمین را تسخیر کرده است. آنها می‌گویند خدا از کجا می‌داند؟ من چیزی نمی‌دانم. بنابراین آنها بدون خدا زندگی می‌کنند. سپس او مشکل خود را در آیه 12 خلاصه می کند. این همون چیزی است که شریران دارند، همیشه بیخیال. آنها به جمع آوری ثروت ادامه می دهند. و سپس تضاد خودش این است که در حالی که به عهد خود پایبند است، گرفتار مصیبت می شود. اشتباه اساسی او، همونطور که اسقف راست می گه، این است که به جای اینکه اجازه دهد خدا مشکلش را تعریف کند، خدا را با مشکل خودش تعریف می کرد. او با مشکل خودش شروع کرد و سپس خدا را تعریف کرد. اگر با مشکل خودتان شروع کنید، ممکن است نتیجه بگیرید که خدا وجود ندارد. یا اگر او وجود داشته باشد، لزوماً خوب یا فقط والای دیگر او نیست. بنابراین شما با مشکل شروع می کنید. این اولین قدم او به پایین و دور شدن از خداست، زمانی که او خدا را با مشکل خود تعریف می کند. دومین قدم او به پایین و دور شدن از خدا این است که وقتی به آنها حسادت می‌کرد، به عبارت دیگر، رفاه آنها را خدای خود قرار می‌داد، در واقع به آنها حسادت می‌کرد. گیج شدن اشتباه نیست. در تجربه مسیحی، گیج شدن طبیعی است. پولس این نکته را در دوم قرنتیان فصل چهارم با اشاره به تجربه جامعه رسولان مطرح می‌کند. او در فصل چهارم آیات ششم می‌گوید، ببینیم آیات چهارم، ششم تا هشتم. خب، من با ششم شروع می کنم. زیرا خدایی که گفت، نور از تاریکی بتابد، نور خود را در دلهای ما تابان تا نور شناخت جلال خدا را که در چهره مسیح نمایان است، به ما عطا کند. اما ما این گنج را در کوزه های سفالی داریم تا نشان دهیم که این قدرت برتر از جانب خداست و نه از جانب ما. حال به آیه هشتم توجه کنید، ما از هر سو تحت فشاریم، اما نه در هم شکسته، متحیر هستیم، اما نه ناامید، آزار دیده‌ایم. اما نه رها شده، زمین خوردهایم، اما نه نابود شده ایم. بنابراین اشتباه نیست که از رنجهای من گیج شویم. این یک تجربه عادی مسیحی است، اما حسادت کردن و تبدیل رفاه به چیزی که انتظار داریم و اینکه خدای ما را گناه بدونیم، اشتباه است، زیرا دیگر به خدا راضی نیستیم و به او اعتماد نداریم. سومین قدم رو به پایین این است که او تقریبا جایگاه خود را از دست داد. یعنی او تقریبا از قلمرو ایمان اعتماد به خدایی که به عهدهایش وفا می کند خارج شد. به هفت قدم عقب نشینی او به سوی خدا توجه کنید. در آیه 15 او نمی توانست با فلسفه زندگی خود که می گید خدا بدی را پاداش می دهد و خوبی را مجازات می کند کنار بیاید. اگر اینطور حرف می زدم به فرزندان خیانت کرده بودم. او نمی توانست آن را آموزش دهد. تمام وجدانش نمی توانست به آنجا برود. اما یکی از این دو بود. یا خدا خوب است و اجازه می دهد رنج وجود داشته باشد یا رنج وجود دارد و خدا خوب نیست. او نمی توانست آموزش دهد. خدا خوب نیست. دلش اجازه نمی داد. می گوید که از همه اینها رنج می برد. وقتی سعی کردم همه اینها را بفهمم، عمیقاً مرا آزار می داد. اما به نکته دوم او توجه کنید. او وارد محراب خدا شد. به عبارت دیگر او به جایی رفت که می توانست در بحران خود با خدا ملاقات کند. مشکل بعضی از مردم این است که وقتی در بحران هستند، از خدا فاصله می گیرند و هرگز به خودشون فرصتی نمی دهند که خدا با آنها ملاقات کند و در بحران به آنها کمک کند. اما مشکل اساسی این است که او وارد پناهگاه شد. او در پناهگاه است. آنگاه سرنوشت نهایی آنها را فهمیدم. در آنجا او نمادهای قدوسیت خدا، رحمت او، حیات جاودان او و پیروزی نهایی او را دید. وقتی همه اینها را دید، دانست که این حقیقت است. آن نمادهای خدا عمیقاً با او سخن می گفتند. به همین دلیل است که آنها در کتاب مقدس هستند که می توانیم در تخیل خود زندگی کنیم. وقتی حقایق خدا را در تخیل خود می بینیم و در معبد زندگی می کنیم و همه آنها در عیسی مسیح تجلی می یابند و مرگ و رستاخیز او را می بینیم، اون نمادها ما را قادر می سازند تا در برابر پایان شریران، سرنوشت نهایی شریران، مقاومت کنیم و آنها را درک کنیم. او متوجه می شود که وقتی فقط به مادیات نگاه می کند، چیزی بیش از یک حیوان نیست. او فقط یک حیوان وحشی در مزرعه بود. او می گوید من بیعقل و نادان بودم. من در برابر تو حیوانی وحشی بودم. سپس در آیات 23 و 24 او تشخیص می دهد که خداوند او را با دست راست خود گرفته و به سوی جلال هدایت می کند. با این حال من همیشه با تو هستم. تو دست راست مرا می گیری. تو مرا با نصیحت خود هدایت می کنی و پس از آن مرا به جلال خواهی رساند. بنابراین او قادر است از الهیات سوراخ کلید فراتر رود. او متوجه می شود که در تمام رنجهایش خدا دست او را گرفته و در واقع او را تقویت کرده و به سوی نقطه جلال هدایت کرده است. همانطور که دست مسیح را گرفت و او را از بیابان عبور داد و از تمام وسوسه ها عبور داد و فولاد را آزمایش کرد و او را برای پیروزی های نهاییاش آماده ساخت، او اسرائیل را نیز از بیابان عبور داد. او داوود را در بیابان تجربه طرد شدن توسط شایول همراهی کرد و آموخت که با ایمان زندگی کند. خدا ما را با دست راست خود می گیرد و ما را در بحرانهایمان هدایت می کند تا ما را تقویت کند و به جلال نهایی در حضور خود برساند. سرانجام در آیه 25 او در نیابد که چه کسی در آسمان من را دارد، اما تو را و زمین چیزی جز تو را نمی خواهد. به عبارت دیگر من خدا را دارم. از خودم میپرسم چرا میخواهم به بهشت بروم؟ خب، مشتاقانه منتظر دیدار دوباره پدر و مادرم و برخی از اقوامم هستم و این خوب است. اما اگر ایسی آنجا نباشد، واقعا علاقه ای ندارم. این ایسی است که بهشت را میسازد. این زیبایی بهشت است. این خود مسیح است و تمام این زیبایی. و در نهایت او اکنون خدا را دارد. خب، حالا که ماندهایم بین انبوه ثروت‌ها و داشتن خدا، کدام را ترجیح می دهید؟ من خدای متعال و ابدی را به ثروت‌های زودگذری که زنگ می زنند و محو می شوند و می توانند ما را به رفتارهای شیطانی سوق دهند، ترجیح می دهم. اما من به این دلیل به مزمور پرداختم که معبد نماد حقایق ابدی بود. نکته بعدی که می خواهم در مورد عمل کرده مزامیر بگم این است که آنها نمونه ای از یک آیین هستند. منظورم نه مزامیر، بلکه یک آیین خاص است. این یک نمونه است. این یک شکل مرئی است که از جانب خدا برای به تصویر کشیدن واقعیت ابدی و آنچه در آینده واقعی یا بالفعل خواهد شد، در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، اینجا در بهشت، ما واقعیت ابدی را داریم. این روحانی است. فکر نمی کنم بتوانیم، این یک راز است. ما هرگز نمی توانیم آن را به طور کامل درک کنیم. اما این یک واقعیت در ابدیت است. چیزی هست و آنچه هست، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس است که بوده و هست و تا ابد خواهد بود. این همون چیزی است که هست. و معبد آن واقعیت را به تصویر می کشید. کپیایی از امور آسمانی بود. و کپیایی از آن چیزی بود که در قلب آن اراده اخلاقی متعالی خداوند قرار دارد، همانطور که ما معبد را توصیف می کردیم. بنابراین در سطح همزمانی این یک نمونه به اون معنا از بهشت است که می توانیم بهشت را به وسیله اون تصور و درک کنیم. اما در سطح درزمانی این نه تنها یک مثال، یک تصویر، یک کپی از بهشت است، بلکه نمونهایی از آینده بزرگتر است. به طوری که معبد حضور خداست و غیره، نمونه ای از مسیح است که خدا در تمام کمال خود در او ساکن است. این نمادی از کلیسا است که معبد خدا، قداست او، حیات جاودان او، حضور او و آیین‌های مقدس اوست. و بنابراین این نمادی است که در مسیح و کلیسا تحقق می‌یابد، اما چیزهای بیشتری هم وجود دارد. هنوز هم وقتی به خود واقعیت آسمانی می‌رسیم، وقتی به مسیح قیام کرده با بدن روحانی او می‌رسیم، به کمال می‌رسیم و بدن‌های جدیدی خواهیم داشت، بدن‌های روحانی رستاخیز یافته. ما در واقع در واقعیتی خواهیم بود که فراتر از کلمات برای بیان ماست. بنابراین این عملکرد فرق است. این نوعی بهشت است. این یک کپی از بهشت است و نمادی از آنچه قرار است بیاید. و این چیزی است که من به عنوان دومین کار کرده این فرق پیشنهاد می‌کنم. کارکرد سوم جنبه مقدس دارد که در واقع از طریق این واقعیت‌های فیزیکی با کلمات معنوی شما واقعاً با خدا وارد ارتباط می‌شوید، همانطور که کاهن نان را می‌خورد، همانطور که قربانی را تقدیم می‌کند، همانطور که آنها بخشش را می‌یابند. آنها در واقع در زندگی و بخشش خداوند سهیم بودند و در نهایت علاوه بر نمادین بودند و نمونه بودند و مقدس بودند. چهارم این که به نظر من هنری است، تبلیغاتی است. به بهترین معنای کلمه ترویج یک ایده یا یک ایدئولوژی است و معماری میتواند این کار را انجام دهد. یادم میآید وقتی تقریباً 4 ساله بودم، شاید هم 5 ساله، پدر و مادرم مرا به ملاقات عمومی بردند که در واشنگتن دی سی کار میکرد. آنقدر روی من تأثیر گذاشت که اون ساختمان‌های مرمرین، اون معماری کلاسیک یونانی، نشان از قدرت داشت. نشان از اقتدار داشت. این از استقامت حکایت میکرد. وقتی برگشتم، شاید 50-60 سال بعد، واقعاً عمیقاً در وجودم نفوذ کرد، با اینکه میتونستم جای همه چیز را به خاطر بیاورم، اما تأثیر زیادی روی من گذاشت. به همین دلیل است که کلیساهای جامع ساخته شدند. از خدا، از پایداری کلیسا، از اقتدار آن صحبت میکرد. به همین دلیل است که دانشگاه‌ها در عصر روشنگری با معماری باشکوه خود سعی کردند کلیسا را با دولت سکولار جایگزین کنند. برای مثال اگر به اینجا دانشگاه واشنگتن بروید و به کتابخانه آنها بروید، دقیقاً شبیه یک کلیسای جامع است. وقتی وارد میشوید، درگاه‌های توکار سه‌طاقه‌ای دارد. پنجره‌های شیشه‌های رنگی دارد. تاقچه‌هایی با مجسمه‌هایی روی آنها وجود دارد. اما به جای مجسمه‌های پولس یا یوحنا یا حواریون یا غیره، مجسمه‌های روسو، ولتر و خردگرایان را دارند. این یک شکل جدید از پرستش است. و وقتی در اون محوطه دانشگاه هستید، این موضوع بر دانشجو تأثیر می‌گذارد که این واقعیت است. این ارزش معماری است. معماری از واقعیت سخن می‌گوید. من معتقدم به همین دلیل است که ما سرودهای صهیون را داریم، زیرا آنها به شما می‌گویند که به صهیون بیایید و نگاهی به آنچه خدا انجام می‌دهد بیندازید، زیرا این راهی برای برقراری ارتباط در سطحی دیگر، فراتر از کلمات است. این مزمور زیبا به گمانم سرودی است، مزمور پسران قوره. خداوند بزرگ است و شایسته‌ی ستایش بسیار در شهر خدای ما، کوه مقدس او. زیبا در بلندی، شادی تمام زمین. مانند ارتفاعات زافون است. ضمناً این نیز اشاره‌ای به اسطوره‌های اوگاریتی است، زیرا کوه بل زافون بوده و زافون نیز به معنای شمال است. بنابراین درست همانطور که دریا در اسرائیل به معنای غرب است و نقب میتواند به معنای جنوب باشد، این کوه نیز میتواند به معنای شمال باشد. بنابراین این کوهی در شمال است که بل در آن پرستش میشد. تصور میشد که این کوه همون چیزی است که صهیون برای اسرائیل و زافون برای کنعانی هایی که بل را میپرستیدند بود. بنابراین او میگوید گویی ارتفاعات زافون کوه صهیون است. زافون در ادبیات اوگاریتی به عنوان شهر پادشاه بزرگ نیز شناخته میشد. خدا در دژهای آن است. او خود را به عنوان دژ او نشان داده است. وقتی پادشاهان به هم پیوستند، وقتی با هم پیشروی کردند، او را دیدند و متحیر شدند. از ترس به صهیون گریختند. دریاها متلاطم و دردشان مانند درد زنی در حال زایمان بود. تو آنها را مانند کشتی‌های ترشیش که از باد شرقی خرد می‌شوند نابود کردی. همانطور که شنیده‌ایم، همانطور که دیده‌ایم، در شهر خداوند متعال، در شهر خدا، خدا آن را برای همیشه امن نگه می‌دارد. در معبد تو، ای خدا، ما در مورد عشق بی‌پایان تو تأمل می‌کنیم. ای خدا، ستایش تو همچون نامت تا کرانه‌های زمین می‌رسد. دست راست تو سرشار از عدالت است. کوه صهیون شادمان است. روستاهای یهودا به خاطر داوری‌های تو شادمان هستند. او به جماعت می‌گوید در صهیون گردش کنید، دور آن بگردید، برج‌هایش را بشمارید، دیوارهایش را خوب بررسی کنید، دژهایش را ببینید تا آنها را برای نسل آینده بازگو کنید. زیرا این خدا، خدای ماست تا ابدالآباد. او تا به ابد خدای ما خواهد بود. و بنابراین شما این سرودهای صهیون را دارید که عظمت صهیون را ستایش می کنند. آنها شما را دعوت می کنند تا بیایید و به این ساختمانهایی نگاه کنید که در آن زمان از پایداری، استقامت، اقتدار و قدرت خدا سخن می گفتند. خب، این نگاهی کلی به این فرق است. ما آن را تعریف کرده ایم. ما مکان مقدس را به عنوان معبد، به عنوان حکاکی آن دیده ایم. ما برخی از کارکردهای آن را بررسی کرده ایم. اکنون به جنبه های این آیین می پردازیم. در اینجا باید جنبه هایی را که توسط موسی آغاز شد و جنبه هایی را که با معبد معرفی شدند از هم جدا کنیم. بنابراین جنبه های این آیین با چادر موزاییکی آغاز شد و با معبد سلطنتی جایگزین شد. در دوره موسی آنچه آنها داشتند یک مکان مقدس بود. یعنی هر جایی که چادر یا خیمه برپا می شد. اونجا مکانی بود که خدا در اون قرار داشت، اما هرگز تصریح نشده بود که در یک مکان خاص باشد. اشیای مقدسی آنجا بودند. صندوق عهد آنجا بود. چادر آنجا بود. ظروف آنجا بودند. جامعه کاهن بر تن او بود. اوریم و تمیم در سینه بند او بودند. ایام مقدس عید فصح که در ارتباط با برداشت جو بود، وجود داشت. پنتیکاست که در ارتباط با برداشت گندم بود. در سال نو، سکوت وجود داشت که با فشردن انگور و فشردن زیتون مرتبط بود. افراد مقدسی وجود داشتند. موسی همه اینها را اهدا کرد. او همچنین قربانی های مقدس و پیشکش های مقدس فراهم می کرد، اما تقریبا هیچ کلامی وجود ندارد. هیچ موسیقی هایی وجود ندارد. تنها کلامی که داریم این است که وقتی اولین میوه‌ات را آوردی، گفتی یک آرامی سرگردان پدر من بود. و شما این را در تثنیه فصل 26 خواهید یافت. حالا داوود این فرهنگ را به شدت گسترش می دهد. او بر اساس آن بنا می کند، اما داوود آن را دگرگون می کند. او آن را به اپرا تبدیل می کند. صحنه آرایی معبد را بر عهده می گیرد. او لیبرتو و موسیقی مزامیر را تهیه می کند. و حالا که مراسم موسی را همراهی می کنیم، تقریبا آن را داریم، داوود برای من مثل یک متسارت است. و فراتر از آن، او یک مرد رنسانس است. اما او فرهنگ موسی را گرفت و به اون صحنه پردازی معبد را داد و موسیقی و لیبرتوی مزامیر را که همراه مراسم بود، به اون داد. علاوه بر این، مکان مقدس اکنون در اورشلیم قرار داشت و افراد مقدس اکنون فراتر از خانه هارون و لاویان گسترش یافته بودند. افراد مقدس اکنون شامل پادشاه به همراه پیامبران نیز می شوند. با پادشاه نبوت نیز می آید زیرا پیامبر نماینده خدا برای پادشاه است. بنابراین اکنون علاوه بر کاهنان یک پادشاه مقدس و پیامبری داریم که با پادشاه صحبت می کند. قرار است سخنان پیامبر را در مزامیر به ویژه مزمور 50 بشنویم. به طور کلی پس از اون مکان مقدس را داریم که چادر موزاییکی بود که با معبد سلطنتی جایگزین شد و به اپرا تبدیل شد. تقویم مقدس وجود داشت. یعنی اعمال عبادی سالانه و مداوم سالانه. سبت‌های هفتگی وجود داشت. سال سبت وجود داشت. اعیاد و فصول مقدس و غیره وجود داشت. سپس علاوه بر آیین‌های سالانه مزمن، لحظه بحرانی وجود داشت که جنگ، خشکسالی یا طاعون رخ می‌داد. بدون توضیح بیشتر، همه اینها در اول پادشاهان، فصل 8، آیات 31 تا 51 آمده است. و در یادداشت‌های شما 7 نوع مختلف بلا و غیره را به شما ارائه می‌دهم. ما در مورد فصول مقدس و چرخه عادی صحبت کردیم. این می‌تواند چرخه عادی سبت هفتگی باشد. یک چرخه عادی از روزهای جشنواره، سه روز جشنواره، سه فصل جشنواره عید فصح، پنتیکاست، پاییز با این مجموعه یوم کیپور، روز کفاره، سال نو، جشنواره پاییزی، قرفه‌های صابون، قرفه‌های جشن و غیره وجود داشت. همچنین سال یوبیل نیز وجود داشت. همه اینها مزمن و منظم بود، اما ممکن است لحظات بحرانی، قحطی، خشکسالی، زلزله و همه این چیزها وجود داشته باشد. سلیمان پیشبینی می کند که مردم در مواقع بحرانی خود نیز به معبد بروند. در مورد اینکه دقیقاً چگونه این حکیم در عبادت معبد جای می گرفت، عدم قطعیت وجود دارد. حکیم بیشتر در دروازه شهر بود. بنابراین بیشتر یک سوال است، معلم حکمت چگونه در عبادت معبد جای می گیرد؟ همانطور که دیدیم، مطالب حکمتامیزی مانند مزمور 73 وجود دارد. واقعاً آن چگونه در معبد اجرا می شد؟ من فکر می کنم کاهن این نوع آموزش را ارائه می داد. او معلم اسرائیل بود. بنابراین من هیچ مشکل خاصی با تصور اینکه کاهن در معبد به مردم آموزش می دهد ندارم. به نظر من این می تواند بخشی از عبادت معبد باشد. اکنون به جنبه های آیین در مزامیر می پردازیم. من با مقایسه درون معبد و بیرون معبد شروع می کنم. اینکه در درون معبد خیرخواهیه مبتنی بر عهد و پیمان به عبادت از جمله بخشش از طریق قربانی منتهی می شوند. من می گویم که در درون همه چیز مقدس است. مقدس است. مجزا شده است. بی‌حرمتی یا کفرآمیز به معنای بیرون است. در واقع کلمه کفرآمیز از نظر ریشه شناسی به معنای پیش، قبل، فنون یا معبد است. یعنی پیش از معبد، بیرون از معبد، این کفرآمیز است. بنابراین درون معبد، امر مقدس را دارید، بیرون از معبد، امر دنیوی را. بنابراین وقتی وارد مجموعه معبد می شوید، وارد یک فضای مقدس می شوید، به فضای مقدس حضور خدا. درون ابدی است. جلال و شکوه بی‌نهایت از آن خداست، پدر، پسر و روح القدس، همانطور که در ابتدا بود، اکنون هست و تا ابد نیز خواهد بود. در معبد شما وارد ابدیت می شوید. شما وارد واقعیت می شوید. شما وارد حضور خدا می شوید. در غیر این صورت محدود، موقتی، در حال گذر و محو شدن است. در درون معبد کمال وجود دارد. بیرون از معبد نقص و گناه وجود دارد. با نگاهی دقیق‌تر به مزامیر، ما مکان مقدس را داریم و قبلا یکی از آن مزامیر را خوانده ایم. بنابراین مزامیر صهیون را داریم. و همانطور که مزامیر را می خوانید، آنها به صهیون، خانه خداوند، تپه مقدس، پناهگاه خدا، محل سکونت در صهیون اشاره می کنند. و من فهرستی از منابعی را که به معبد به عنوان یک مکان مقدس اشاره می کنند، به شما ارائه می دهم. مزامیر مربوط به برخی از مزامیر برگزیدگی کوه صهیون را جشن می گیرند. همانطور که خدا خاندان داوود را برگزید، کوه صهیون را نیز برگزید. در ادیان بت‌پرستی، خدا ذاتاً به یک مکان مربوط می شود. او با آن کوه مرتبط است. او نمی تواند حرکت کند. خدای اسرائیل متعالی است. او در کوه سینا با اسرائیل ملاقات کرد. و سپس او کوه صهیون را برگزید. اینطور نیست که او ذاتاً و ذاتاً با کوه صهیون مرتبط باشد. او آن را انتخاب کرد. بنابراین ما سرودهای صهیون را داریم. این هم مزمور 46، خدا پناهگاه و قوت ما و یاری همیشگی در سختی هاست. بنابراین ما نخواهیم ترسید، اگرچه زمین سست شود و کوها به دل دریا فرو ریزند، اگرچه آبهایش کف کنند و کوها از خروش خود بلرزند. رودخانه ای هست که جویبارهایش شهر خدا، مکان مقدسی که خدای متعال در آن ساکن است را شادمان می کند. خدا در درون اوست. او سقوط نخواهد کرد. خداوند در سپیده دم به او کمک خواهد کرد. ملت‌ها در آشوب هستند و حکومت‌ها سقوط می‌کنند. او صدای خود را بلند می‌کند. زمین زوب می‌شود. قادر مطلق خداوند متعال با ماست. خدای یعقوب دژ ماست. بیایید و ببینید خداوند چه کرده است، چه ویرانی‌هایی بر زمین پدید آورده است. او جنگ‌ها را تا کرانه‌های زمین فرو می‌نشاند. او کمان را میشکند و نیزه را خرد میکند. او سپر را با آتش میسوزاند. او میگوید آرام باشید و بدانید که من خدا هستم. من در میان ملتها متعال خواهم بود. من در زمین سربلند خواهم شد. خداوند متعال با ماست. خدای یعقوب دژ ماست. بنابراین شما این مزامیر مربوط به انتخاب صهیون را دارید. مزامیر دیگری هم دارید که درباره مشارکت در پرستش کسانی که واجد شرایط ورود به خانه خداوند هستند صحبت می‌کند. این مانند مزمور 15 خواهد بود. اگر می خواهید نگاهی بیندازید، این مزمور 15 است، در فرمان داوود. من فقط سریع می خوانمش. همه اینها ممکن است نیاز به بس داشته باشند، اما فکر می کنم نکتایی در خواندن وجود دارد، فقط اینکه این یک مزمور داوود است. ای خداوند، چه کسی می تواند در خیمه مقدس تو ساکن شود؟ در روزگار داوود، او خیمه خود را برای صندوق عهد ساخته بود، پیش از آن که سلیمان معبد را بسازد. یکی از شواهد نویسندگی داوود این است که مزامیر او از خیمهایی که اینجا صحبت می کند. ای خداوند، چه کسی می تواند در خیمه مقدس تو ساکن شود؟ چه کسی می تواند در کوه مقدس تو زندگی کند؟ سپس او سه حکم کلی و سه عبارت مثبت ارائه می دهد. کسی که رفتارش بی عیب و نقص است، یعنی با تعهد کامل به خدا و پرستش او، درستکاری دارد. این به معنای بیگناه نیست، بلکه به معنای تعهدی تمام عیار به خداست که کار درست را انجام می دهد، خدمت می کند، به خدا وابسته است، به جامعه خدمت می کند، حقیقت را از قلب خود می گوید. به عبارت دیگر، هیچ ریاکاری وجود ندارد. پس به طور منفی، کسی که زبانش تهمت نمی زند، به همسایه بدی نمی کند و به دیگران تهمت نمی زند، غیبت نمی کند و به همسایه بدی نمی کند، آن را درک می کند. بنابراین، شما سه نکته مثبت و سه نکته منفی دارید. نکته هفتم و مهم مربوط به رابطه ما با خداست. یعنی شما رابطه خود را با خدا با کسانی که به آنها احترام می گذارید و کسانی که آنها را طرد می کنید، نشون می دهید. کسی که از شخص پست و فرومایه بیزار است، اما به کسانی که از خداوند می ترسند احترام می گذارد. بنابراین او با یکی شدن با آنها نشان می دهد که از خداوند می ترسد. او به کسانی که از خداوند می ترسند احترام می گذارد، اما جمعیت زناکاران و جنایتکاران را رد می کند. او به کسانی که عبادت می کنند و پرهیزگار هستند و به خدا توکل دارند احترام می گذارد. هشتم، او حتی وقتی که سوگندش دردناک باشد به آن پایبند می ماند و نظرش را تغییر نمی دهد. به عبارت دیگر، کسی که به عهد ازدواج خود وفا می کند می تواند وارد جهنم خدا شود. این کسانی هستند که نظرهای خود را می شکنند. البته خدا را شکر که کفاره وجود دارد. بخشش خدا وجود دارد، اما ما باید به اون بخشش متوسل بشیم و از زنا، از تمام اشکال گرفتن جان که ناقض ده فرمان است، دست بکشیم. مورد پنجم خیلی خیلی اشاره دارد، کسی که به فقرا بدون بهره پول قرض می دهد، کسی که رشوه علیه بیگناهان نمی پذیرد. هر کسی که این کارها را انجام دهد، متزلزل خواهد شد. بنابراین این مزمور نشان می دهد که چه کسی می تواند در عبادت در معبد شرکت کند. این من را به جایی برمی گرداند که شروع کردم، یعنی ساختارهای عهد و پیمان. شما نمی توانید بیمهابا وارد حضور خدا شید یا فرض کنید که می توانید وارد واقعیت بینهایت خود خدا شوید، زیرا خدا مقدس است. او اینها را مطالبه می کند که همان عبارات، عبارات داوود، در نهایت ده فرمان هستند. آیا فکر می کنید با انتخاب ده فرمان، داوود سعی دارد ما را به یاد آن ده فرمان بیندازد و به نوعی آنها را تغییر می دهد یا به اصل مطلب می پردازد؟ من فکر می کنم ده فرمان وجود دارد، چون ده فرمان وجود دارد. فکر نمی کنم او سعی داشته باشد همه این فرمان ها را یکی یکی تقلید کند. او به پایبندی به نظرهایتان با قلبتان اشاره می کند، اما فکر نمی کنم در اینجا چیز زیادی در مورد روز سبت یا موارد دیگر بگوید. بنابراین من فکر می کنم عدد ده نماد کمال است. فکر می کنم نکته اصلی همین است. کمال است و اینها تعمیمای بسیار گسترده‌ای هستند. اما اگر این ده فرمان، یعنی ده فرمان داوود را رعایت کنید، ده فرمان موسی را نیز رعایت خواهید کرد. اگر کار درست را انجام دهید که همون توکل به خداست، فکر می کنم ده فرمان را نیز رعایت خواهید کرد. مزامیر پس از بررسی اشارات به مکان مقدس در کتاب مزامیر، اکنون به اشارات به فصول مقدس می پردازیم. بنابراین برای مثال به روز سبت اشاره شده است. مزمور 92 برای سرودن در روز سبت در نظر گرفته شده بود. مزمور 81 در ماه نو خوانده می شد. سپس بسیاری از مزامیر در قربانی های صبحگاهی و شامگاهی خوانده می شدند. همانطور که خواهیم دید، مزمور 3 دعای صبحگاهی است. مزمور 4 دعای شامگاهی است. مزمور 5 دعای صبحگاهی است. مزمور 6 دعای عصرگاهی است. فکر می‌کنم احتمالاً آن مزامیر در رابطه با قربانی صبحگاهی و قربانی عصرگاهی خوانده می‌شدند. تواریخ به ما میگوید سپس او برخی از لاویان را به عنوان خادمان پیش از صندوق عهد خداوند منصوب کرد تا دعا کنند، ستایش سپاسگزاران به جا آورند و خداوند خدای اسرائیل را ستایش کنند. آساف رئیس بود و پس از او زکریا، یعیل، شمیراموت، یحیل، متاتیا، الیاب، بنایا، عبید آدوم و یعیل قرار داشتند که چنگ و بربط مینواختند. آساف صدا و سنج بود. بنایا و یحزیل، کاهن، مرتباً در مقابل صندوق عهد خدا شیپور مینواختند. سپس در آن روز، داوود ابتدا دستور داد که آساف و برادرانش برای خداوند سرود شکرگزاری بخوانند. اما این کار باید مرتباً در مقابل صندوق خداوند انجام میشد. بنابراین به گمان من این مزامیر مرتباً در این قربانی‌های روزانه خوانده می‌شدند. تا جایی که به اعمال مقدس مربوط می‌شود، اشاراتی به هدایای مقدس وجود دارد. آیاتی را که به آن اشاره دارد برای شما می‌آورم. بنابراین برای مثال مزمور 96 خداوند را جلال دهید، نام او را به جا آورید، قربانی بیاورید و به درگاه او بیایید. مزمور 107 بگذارید خداوند را به خاطر محبت بیدریغش و کارهای شگفت‌انگیزش برای بشر شکر کنند. قربانی کنند، هدایای شکرگزاری تقدیم کنند و با سرودهای شادی از کارهای او سخن بگویند. مزمور 116 اینها سرودهای ستایش سپاسگزارانه هستند. برای تمام خوبی‌هایی که خداوند به من کرده است، چه چیزی به او برگردانم؟ جام نجات را بالا خواهم برد و نام خداوند را خواهم خواند. نظرهای خود را به خداوند در حضور همه مردم ادا خواهم کرد. قربانی شکرگزاری را به تو تقدیم خواهم کرد و نام خداوند را خواهم خواند. نظرهای خود را به خداوند در حضور تمامی قوم او در صحنهای خانه خداوند در میان تو ای اورشلیم ادا خواهم کرد. پس آنگاه هدایای مقدس آنجا بود. همچنین پیشگویی هایی در معبد داده می شد. مزمور 50 نمونه ای از آن است. این مزمور از آساف است. او می گوید خدای قادر مطلق خداوند سخن می گوید و تمام زمین را از طلوع خورشید تا غروب آن فرا می خواند. سپس در آیه 70 می گوید ای قوم من بشنوید و من سخن خواهم گفت. من علیه شما ای اسرائیل شهادت خواهم داد. من خدا هستم، خدای تو. من هیچ اتهامی علیه تو در مورد قربانی هایت یا در مورد قربانی های سوختنی تو که همیشه در پیشگاه من هستند، مطرح نمی کنم. اما چیزی که او آنها را به خاطر اون سرزنش می کند، عدم رعایت عهد و اخلاق است. بنابراین مزمور 50 یک پیشگویی نبویی است که در معبد علیه مردم داده شده است. تا اونجا که به مقدسات مربوط می شود، ما در مورد اعمال مقدس صحبت کرده ایم. ما در مورد هدایا صحبت کرده ایم. ما در مورد پیشگویی های پیشگویان صحبت کردیم. همچنین دسته هایی وجود داشتند که شما در خیال خود زندگی می کنید. در اینجا مزمور 26 آمده است و مزمور نویس در اعتراض به بیگناهی خود می گوید ای خداوند، دستانم را در بیگناهی می شویم و به دور قربانگاه تو می گردم. با صدای بلند ستایش تو را می خوانم و از تمام کارهای شگفتانگیز تو سخن می گویم. پروردگارا من خانه‌ای را که در آن ساکن هستی، مکانی را که جلال تو در آن ساکن است، دوست دارم. سپس در مزمور 68، او یک صفوف را توصیف می کند. ورود قبایل شرح داده شده است. در جلو خوانندگان و در پشت سر آنها نوازندگان قرار دارند. در کنار آنها زنان جوان دف می زنند. در جماعت بزرگ خدا را ستایش کنید. در جماعت اسرائیل خداوند را ستایش کنید. قبیله کوچکی از بنیامین آنها را رهبری می کند. آنها جمعیت بزرگی از شاهزادگان یهودا هستند. و آنها شاهزاده خانم زبولون و نفتالی هستند. تقریبا می توانید صفوف را هنگام ورود ببینید، قبایل وارد عبادت خود می شوند. باز هم سرودهای زیارتی وجود دارد. در واقع مزامیر 120 تا 130 و 4 زمانی خوانده می شدند که اسرائیل زیارت معبد را انجام می داد. این مزمور 84 است. این یکی از مزامیر صعود نیست، اما یک سفر زیارت معبد و تجربه در مسیر معبد را نشان می‌دهد. چقدر زیباست، متعلق به پسران قرچ است. من شک دارم، فکر می‌کنم این به این معنی است که متعلق به جامعه آنهاست، شاید در جامعه آنها سروده شده باشد، اما توسط قرهی‌ها اجرا شده است. ای خداوند متعال، چه دلپذیر است مسکن تو. جان من مشتاق صحن‌های خداوند است، حتی از شوق بیهوش می شود. دل و جان من برای خدای زنده فریاد برمی آورد. حتی گنجشک خانه‌ای پیدا کرده است و پرستو برای خود لانه خواهد ساخت، جایی که بتوند جوجه‌هایش را به دنیا بیاورد. جایی نزدیک محراب تو، ای خداوند متعال، ای پادشاه من و خدای من. البته پرندگان لانه های خود را آنجا ساختند، زیرا در معبد هیچ کشتاری نمیتونست رخ دهد و آنها در آنجا امن بودند. این تصویر همون چیزی است که پرنده در معبد خداوند در امنیت است، انسان نیز از حمایت و امنیت برخوردار است. خوشا به حال کسانی که در خانه تو ساکنند. آنها همیشه تو را ستایش میکنند. خوشا به حال کسانی که قدرتشان در توست، دلهایشان مشتاق زیارت. هنگامی که از دره بکا که به معنای عشق است عبور می کنند، آن را به چشم سار تبدیل می کنند. بارانهای پاییزی نیز آن را با برکه ها می پوشانند. بنابراین عشقهایشان به چشمهای حیات تبدیل می شود. آنها از قدرتی به قدرت دیگر می روند تا اینکه هر یک در صهیون در حضور خدا حاضر شوند. ای خداوند، خدای قادر مطلق، دعای مرا بشنو. او اکنون در معبد است. دعای مرا بشنو، ای خداوند، خدای قادر مطلق. به من گوش بده، ای خدای یعقوب. و او برای چه دعا می کند؟ پادشاه. ای خدا، به سپر ما نگاه کن. به مسیح خود با لطف نگاه کن. و سپس او در مورد زیبایی این زیارت تأمل می کند. یک روز در صحنهای تو بهتر از هزار روز در جای دیگر است. من ترجیح می دهم دربان خانه خدای خود باشم تا اینکه در خیمه های شریران ساکن شوم. زیرا خداوند خدا آفتاب و سپار است. خداوند لطف و عزت می بخشد. هیچ چیز نیکویی را از کسانی که بی عیب رفتار می کنند دریغ نمی کند. ای خداوند متعال، کسی را که به تو تاکل می کند برکت ده. بنابراین می توانید ببینید که این یک مزمور زیارتی است و او مشتاقانه منتظر حضور در حضور خداست. و وقتی به حضور خدا می رسد، برای پادشاه دعا می کند که خدا به پادشاه نظر لطف داشته باشد. سپس او متوجه می شود که هیچ چیز روی زمین بهتر از حضور در حضور خدا و در عبادت و دعا نیست. در اینجا یکی از سرودهای صعود، مزمور 122 آمده است. این مزمور داوود است. من با کسانی که به من گفتند، بیایید به خانه خداوند برویم شادمانم. پاهای ما در دروازه های تو، ای اورشلیم، ایستاده است. اورشلیم مانند شهری ساخته شده است که به هم پیوسته و فشرده است. اونجا جایی است که قبایل بالا می روند، قبایل خداوند تا نام خداوند را ستایش کنند، طبق قانونی که به اسرائیل داده شده است. آنجا تختهای داوری، تختهای خاندان داوود برپاست. برای صلح اورشلیم دعا کنید. باشد که کسانی که تو را دوست دارند در امنیت باشند. باشد که در میان دیوارهایت آرامش و در دژهایت امنیت برقرار باشد. به خاطر خانواده و دوستانم میگویم آرامش با تو باد. به خاطر خانه خداوند خدای ما سعادت تو را خواهم طلبید. بنابراین می توانید برخی از اعمال مقدس زیارت و تقدیم قربانی ها، فعالیت های نبوی و غیره را ببینید. فکر می کنم می توانید ببینید که چرا این موضوع شایسته بررسی جداگانه ای از رویکرد دیگری است که ما در معبد زندگی می کنیم، زیرا اونجا جایی است که مزامیر خونده می شد. ما از طریق اون تجلی بیرونی دین آنچه را که اتفاق می افتد درک می کنیم. امیدوارم وقتی مزامیر را می خوانید و در معبد زندگی می کنید، درک و قدردانی بهتری از آنها داشته باشید. آنها به اشیای مقدس اشاره دارند. آنجا محراب مقدسی است که در مزمور 84 آمده است. آنجا جام مقدس است. من جام نجات را در مزمور ستایش سپاسگزارانه تقدیم خواهم کرد. آنها درباره پرچمها صحبت می کنند. این زمانی است که پادشاه به جنگ می رود. آنها در مزمور 20 برای پادشاه دعا می کنند، زیرا او به جنگ می رود و در مزمور 21 پیروزی او را پس از بازگشتش جشن می گیرند. اما در مزمور 20 باشد که ما از پیروزی تو شادمان شویم و پرچمهای خود را به نام خدای خود برافرازیم. تا هر قبیله پرچم خود را داشته باشد و آن پرچمی مقدس برای خداوند و پیروزی او باشد. باشد که خداوند تمام خواسته های تو را همانطور که به پادشاه گفته شد برآورده کند. من اینجا در مزمور 150 از آلات موسیقی استفاده می کنم. این اوج مزمور است و تمام ارکستر برای ستایش خداوند جمع می شوند. خداوند را ستایش کنید. خدا را در قدس او ستایش کنید. او را در آسمان‌های عظیم ستایش کنید. او را به خاطر اعمال قدرتش ستایش کنید. او را به خاطر عظمت بی‌نظیرش ستایش کنید. او را با صدای شیپور قوچ ستایش کنید. آنگاه با چنگ و بربط او را ستایش کنید. او را با دف و رق ستایش کنید. او را با سازهای زهیونی ستایش کنید. او را با صدای سنج ستایش کنید. با سنجهای پرتنین و با هر جانداری او را ستایش کنید. خداوند را ستایش کنید. خداوند را ستایش کنید. نه تنها اشیای مقدس و اعمال مقدس و مکانهای مقدس و تقویم مقدس وجود دارد، بلکه افراد مقدس نیز وجود دارند. همانطور که اشاره کردیم، معبد واقعاً مظهر بهشت بود. هیچ دوگانگی شدیدی بین خدا در آسمان و خدا در معبد وجود نداشت. معبد ماکتی از بهشت بود. این یک روش تفکر در مورد بهشت بود. ما نمیتوانیم در مورد خدا فکر کنیم. ما نمیتوانیم جدا از استعاره به بهشت فکر کنیم. استعاره‌ای که برای خدا به کار می‌رود این است که آیا کسی که گوش دارد، آیا کسی که گوش را می‌سازد، نمی‌شنود؟ آیا کسی که چشم را می‌سازد، نمی‌بیند؟ و بنابراین ما تجلیاتی از خدا هستیم تا به ما نشان دهیم که خدا دعای ما را می‌شنود، ما را می‌بیند. او ما را می‌بیند و به ما رحم می‌کند و غیره. همه اینها ما خداگونه هستیم. ما استعاره‌هایی برای چگونگی خدا هستیم. و معبد استعاره‌هایی برای بهشت و خود اسرائیل است و پادشاه معبد استعاره است، تصویری از مسیح و کلیسای او در سطح دیاکرونیک. اما فرشتگان نیز جزو مقدسین هستند. ای فرشتگان خداوند، ای قدرتمندانی که کلام او را به جا می آورید و از کلام او اطاعت می کنید، خداوند را ستایش کنید. ای همه لشکریان او، ای خادمان او که اراده او را به جا می آورید، خداوند را ستایش کنید. و سپس کاهنان هستند. بیایید به محل سکونت او برویم. بیایید در پایه‌های او پرستش کنیم. ای خداوند، برخیز و به آرامگاه خود برو، تو و صندوق عهدت. کاهنان تو جامعه پارسایی برتن کنند و مقدسان تو فریاد شادی سردهند. اینانند لاویان، ای خاندان لاوی، خداوند را ستایش کنید. ای خاندان هارون، خداوند را ستایش کنید. ای خاندان لاوی، خداوند را ستایش کنید. و سپس این فراتر از مقام کاهنی گسترش می‌یابد. ای ترسندگان خداوند، خداوند را ستایش کنید. ما در مزمور دو به پادشاه نگاه خواهیم کرد که پادشاه مقدس او می‌شود. در مزمور 44 با ارتش در معبد ملاقات کردیم. و سپس خدا ترسان را داریم و همه آنها بخشی از پرسنل مقدس هستند. بسیار خوب، معرفی اعضای فرقه را در اینجا به پایان می رسانیم. اکنون به یک یا دو مزمور خاص نگاه خواهیم کرد که به مراسم تاجگذاری پادشاه در معبد می پردازد. سه سوال. شما گفتید که معبد ماکتی از بهشت است. و حالا ما خودمان و به عبارت دیگر چیزی را حس می کنیم. اوه، بله. من از این کلمه استفاده می کنم تا توصیف کنم که خدا چگونه خداگونه، مورفیک، ساخته شده مانند خداست. و بنابراین ما تصویر خدا هستیم. و بنابراین او به ما چشم داد تا بدانیم که او می تواند ببیند. او به ما گوش داد. بنابراین ما می دانیم که او می تواند بشنود. اینطور نیست که خدا چشم یا گوش مادی داشته باشد، اما می دانیم که او می بیند و می شنود. ثانیاً شما در مورد اینکه بهشت ماکت بهشت است صحبت می کردید. معبد ماکت بهشت است. این به ما اجازه می دهد تا حدودی بفهمیم بهشت چگونه است. و من در عهد جدید به رابطه ازدواج فکر می کنم و اینکه چگونه پولس از بحث رابطه ما با خدا و کلیسا به ازدواج یا برعکس فکر می کنم می رسد. چیزی شبیه به همین. باید اینطور بیانش کنم. این روش دیگری برای نشان دادن ازدواج است، نشان دادن رابطه مسیح و کلیسایش، چگونگی ارتباط آنها. و واقعاً باید از زبان مسیح صحبت کند، هرچه می‌خواهید در مورد ریاست بگویید، هرچه مسیح برای کلیسا باشد، شوهر برای همسرش است. و بنابراین شوهر برای زن می‌میرد و زن در همه چیز از شوهر اطاعت می‌کند، همانطور که ما در همه چیز از مسیح اطاعت می‌کنیم. این یک آموزهایی است که از بین رفته است. خب و کل مسئله، شما قبلا در مورد معماری صحبت کردید و اینکه چگونه برخی از شاخه های مسیحیت درک می کنند که بین معماری و کمک به ما در درک اینکه عبادت چیست و خدا چیست ارتباطی وجود داره. بنابراین کلیساهای جامع بر روی صلیب و از این قبیل چیزها ساخته می شوند در مقابل سایر شاخه های مسیحیتی که ساختمان کلیسا یک جعبه مربع شکل است و خیلی زشت است و هیچ درکی از رابطه فرمها با واقعیت وجود ندارد. درست است. و من فکر می‌کنم اگر از تصویر ملموس و قابل مشاهده‌ای آنچه یک ساختمان می‌تونه انجام دهد استفاده نکنیم، خودمان را ضعیف می‌کنیم. به نظر من قرار دادن منبری که کتاب مقدس را روی آن می‌خوانید، بالاتر از تریبونی که کتاب مقدس را موعظه می‌کنید، ارزشمند است، به طوری که تریبون همیشه زیر کتاب مقدس باشد. به نظر من وقتی وارد یک کلیسا می‌شوید، چیزهای زیادی در مورد الهیات و معماری آن می‌گوید. بنابراین فکر می‌کنم اگر یک گروه که در جلو و یک منبر در وسط قرار دهید، تقریباً همین است. این فقط یک نمایش است. می‌تواند به سرگرمی تبدیل شود. شما گروه کر را دارید و آنها لباس‌های مخصوص می‌پوشند و واقعاً سرگرمی است. واعظ در مرکز توجه است و نه کلام خدا. در حالی که دیگران میز را در مرکز قرار می‌دهند. این فداکاری مسیح است که در مرکز قرار دارد. بنابراین فکر می‌کنم نمی‌توانید از نمادگرایی فرار کنید. آیا این چیزی است که در برخی سنت‌ها اتفاق می‌افتد که واعظ از کنار و نه از وسط موعظه می‌کند؟ بله. آنها اغلب شام خداوند را در مرکز همه چیز قرار می‌دهند. و در نهایت نکته کلی که هنگام صحبت شما مرا تحت تأثیر قرار داده این است که می‌دانم همه ما در نحوه پرستش و نحوه پاسخ به خدا متفاوت هستیم، اما در آنچه شما توصیف می‌کنید تشریفات زیادی وجود داره. در عهد عتیق کاملا تعریف شده است. خلاقیت زیادی وجود ندارد، اما در عهد جدید اون رو نسبتا تعریف نشده می‌بینم که فکر می‌کنم به شما آزادی زیادی می‌دهد. خب، یکی از اولین خدمت‌های من به سال 1955 برمی‌گردد. یک خدمت تابستانی بود. یکی از خدمت‌ها با سرخپوستان سعودی در لوئیزیانا بود. کشیشی که کلیسا را تأسیس کرد، تقریباً هیچ دستورالعملی به آنها نداد. آنها می‌توانستند هر طور که می‌خواهند عبادت کنند، به شرطی که شام خداوند و غسل تعمید را انجام دهند. خب، وقتی من به آنجا رسیدم، همه زنان در یک طرف بودند. منظورم این است که این کاری بود که آنها به طور طبیعی انجام دادند. آنها از نظر جنسی از هم جدا شدند. بنابراین زنان در یک طرف بودند، مردان در طرف دیگر. حالا زنان در سمت چپ پراکنده بودند، اما در سمت راست، مردان در دو یا سه ردیف عقب یا در دو یا سه ردیف جلو متمرکز شده بودند. بنابراین به برادر عزیزش، برادر لیدز، گفتم. من زنان و مردان را درک می کنم، اما چه اتفاقی برای مردان می افتد؟ خب، او گفت، مردان ردیف عقب یا نجات نیافتند یا از جمع ما خارج شدند. و وقتی موعظه می کنی، برای ردیف عقب موعظه می کنی. من دکتر بروس والتکه و آموزه هایش در مورد کتاب مزامیر هستم. این جلسه شماره 20، مکانهای مقدس، فصول، اشیا و اشخاص است.